درم بی زحمت ببندید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب ما قرار بود تطبیقات و فروع قاعده نفی سبیل رو مورد رسیدگی قرار بدیم. شاید چیزی حدود 20 اثر و فرع در این رابطه ذکر شده، قابل تکثیر هست. در بین اینها بعضی اهمیت بیشتر داره، بعضی شاید سالبه به انتفاع موضوع شده، اما بحث‌های علمی مفیدی در مورد برخی از این موارد وجود داره. لکن قبل از ذکر تطبیقات و فروع قاعده، یه شبهه دیگری باز اینجا قابل طرح و بررسی است که حالا میخوایم چیزی فروگذار نشده باشه. تا اینجا ما سه شبهه مطرح کردیم و به اونها پاسخ دادیم. یکی شبهه تعارض و تنافی قاعده نفی سبیل و قاعده نفی ظلم و یا اصل عدالت بود. دیگری تنافی و تعارض قاعده نفی سبیل با اصل مساوات و برابری بود. بالاخره مساوات به عنوان یک حق حداقل در برخی تلقی‌ها مطرحه. یا مسئله عدالت که خب اساساً یک امر فرا قومی و فرا دینی و فرا مذهبی و از مستقلات عقلیه است. و شبهه سوم هم مربوط به تنافی و تعارض قاعده نفی سبیل با قواعد آمره بین المللی است که به هر حال اون قواعد الزام‌آور بین المللی که ما اونها رو به رسمیت شناختیم، پذیرفتیم، این شامل کنوانسیون‌ها، اتحادیه‌ها، نمی‌دونم معاهدات و خیلی از قراردادهای بین المللی است. خب اون رو هم ما به نوعی پاسخ دادیم. یه مطلب دیگری که وجود داره، به هر حال برخی از حقوق برای انسان در همه ادیان به رسمیت شناخته شده که صرف نظر از تعبیری که درباره اون حقوق به کار برده می شود، اینها با قاعده نفی سبیل ناسازگاره. حالا ببینید، ما یه حقوقی رو با عنوان حقوق بشر می شناسیم، یک حقوقی با عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود. اینا هر کدام تعریف خاص خودشو داره. دقت کنید، حقوق بشر که از گذشته در نوشتجات در میان اقوام، ملل، ادیان مطرح بوده، بعدن حالا در حدود 75 سال پیش علیه السلام با عنوان، یعنی در قالب یک اعلامیه‌ای به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر مکتوب شد. و البته در الزام آور بودنش اختلافه، بعضی این رو الزام آور میدونن، ها رو که من اشاره خواهم کرد، بعضی از محققان و پژوهشگران معتقدن اعلامیه جهانی حقوق بشر الزام آوره، برخی معتقدن نه، این صرفا یک تعهد اخلاقی است. این اختلاف در موردش وجود داره و اگر ما گفتیم این الزام آوره، میشه یه قاعده آمره بین المللی که دیگه تحت عنوان همون شبهه سوم میتونه قرار بگیره. بالاخره حالا ما فرضمون اینه که این یه قاعده آمره بین المللی نیست. این حقوق حتما همه حقوق بشر نیست. 75 سال پیش به خاطر اقتضاعات و ضرورت‌هایی که پیش آمد، عده‌ای نشستند علیکم السلام و حقوقی رو به عنوان حقوق بشر تدوین کردند و طی یک اعلامیه اون رو منتشر کردند. یه حقوقی هم داریم حالا به عنوان حقوق شهروندی، حقوق بشر در حقیقت علیکم السلام یک حقوقی است که صرف نظر از تابعیت یک کشور برای انسان به ماه و انسان، فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و دین و قومیت ثابت میشه. اما حقوق شهروندی در واقع حقوقی است که برای اتباع یک کشور ثابته. حالا این یک اصطلاحه، هم حق شهروندی یا حقوق شهروندی یک اصطلاحه، هم حقوق بشر. قدر مسلم قاعده نفی سبیل با برخی از حقوقی که به نام حقوق بشر یا حقوق شهروندی شناخته می شود سازگاری ندارد. مثلا حالا من برای اینکه من فقط الان فعلا می خواهم شبهه رو تقریر بکنم، در حقوق بشر ما حداقل موارد متعددی داریم که اینا با قاعده نفی سبیل سازگار نیست. از جمله در ماده 16 آزادی زن و مرد در انتخاب همسر. خب این با قاعده نفی سبیل که در مورد نفی ازدواج مرد کافر با زن مسلمان مطرح میشه ناسازگاره، چون در ادامه میگه آزادی زن و مرد در انتخاب همسر و اینکه این آزادی انتخاب از نظر ملی، نژادی، دینی، مذهبی، فردی، خانوادگی و در شرایط مختلف. خب این یک مورد. یا مثلا در ماده 18 آزادی فکری، اعتقادی، دینی و مذهبی و آزادی در تغییر اون مطرح شده. خب این هم البته با اصول اسلام سازگار نیست، ربطی به نفی سبیل نداره ها، مواردی است که با احکام اسلام سازگاری نداره. یکی از مواردی که حالا درش این اختلاف یعنی این تنافی وجود دارد، آزادی حق انتخاب، اینکه انسان‌ها می‌توانند انتخاب کنند یا مثلا در معرض انتخاب قرار بگیرند. خب این با اون قاعده نفی سبیل که نفی ولایت کافر بر مسلمان رو می کند ناسازگاره. بالاخره قدر مسلم قاعده نفی سبیل با برخی از حقوق بشر نمی سازه. این که مرد کافر نتونه با زن مسلمان ازدواج کنه، این که مرد کافر نتواند وکیل مسلمان بشه، این که حالا عرض به حضور شما مرد کافر نتواند در مسئولیت ها و مناسب قرار بگیره، و این به حسب به اصطلاح حقوق بشر و مخصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر این تنافی به نظر میرسه. حالا عرض کردم حقوق بشر منحصر در مواردی که در این اعلامیه اومده نیست، ولی قدر مسلم اینه بعضی از این حقوقی که به نام حقوق بشر یا حقوق انسانی شناخته میشه با قاعده نفی سبیل سازگار نیست، یا اساساً بعضی از این حقوق به هر حال با کرامت انسان نمی سازه، با برخی از حقوق و ارزش‌های انسانی. در مورد حقوق شهروندی هم همینطور. ببینید حالا ما اگه بخوایم یک به یک فهرست اینها رو در به اصطلاح موارد خاصی که بینشون تعارض و تنافی هست ذکر بکنیم، فهرست بلند بالایی رو اومدن گفتن. این که با کرامت انسان مثلا سازگار نیست، کرامتی که به عنوان کرامت ذاتی شناخته میشه و مبنای بسیاری از حقوق انسانی است. این که مثلا عرض به حضور شما مسئولیت‌های مهم و مناصب مهم مثل ریاست جمهوری، وزارت، وکالت نمیشه به اینها سپرده بشه، این خودش یک مسئله است. در حقوق شهروندی باز از یه منظر دیگری خب این وجود داره. ببینید حقوق شهروندی عرض کردم یعنی حقوقی که برای اتباع یک کشور خاص عرض به حضور شما در نظر گرفته میشه. حقوق شهروندی در این حال متضمن حقوق مربوط به انسان به ما و انسان هم هست. ببینید الان شما اون چه به عنوان حق شهروندی مطرح می شود مثلا آزادی بیان، خب این حق بشر هم هست. بسیاری از حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی ازش نام می برند اینها به عنوان حقوق بشر هم شناخته می شه، منتها حقوق شهروندی بیشتر از منظر یک حاکمیت و نظام سیاسی مطرحه. یعنی حقوقی است که حالا یا شهروندان برهم دارند یا بر حاکمیت یا حاکمیت نسبت به شهروندان، هر همه اینها رو در بر میگیره. در مورد یکی از اینها مسئله حق انتخاب یا حق مثلا نافرمانی و اعتراض، خب شهروندان یک کشور حق اعتراض دارند، اما آیا اقلیت‌های مذهبی و دینی که شهروندان یک کشور محسوب می‌شوند و ملتزم به قوانین اون کشورند، به اصطلاح اهل ذمه مثلا بخوایم از اونها یاد بکنیم، خب آیا اینها هم چنین حقی دارند؟ اون حقوقی که برای شهروندان و اتباع یک کشور وجود دارد، آیا عرض به حضور شما همه اینها رو در بر میگیره یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا یک کافر حق داره وزیر بشه، رئیس جمهور بشه، اون آزادی که باید در مورد انتخاب شوندگان وجود داشته باشه و انتخاب کنندگان، آیا این وجود داره یا نه؟ قطعا نه. در بعضی موارد قاعده نفی سبیل با این حقوق شهروندی ناسازگار. خب در این موارد چه بکنیم؟ ببینید تنافی و تعارض قاعده نفی سبیل با بعضی، با برخی، حالا نمیگیم همه، برخی از مواد حقوق بشر، بعضی از حقوق بشر که حالا بخشی از اونها در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده، و همچنین با اون چه که به عنوان حقوق شهروندی شناخته میشه، این هم یک اشکال و یک شبهه است. اینو میشه بهش پاسخ داد آیا قابل رفع هست یا نه. ببینید من یک لازمه برای اینکه این مسئله روشن بشه یک توضیحی راجع به اساسا حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و موضعی که مسلمان‌ها و یا ایران به خصوص در رابطه با این اعلامیه گرفتن رو خدمتتون عرض بکنم و بدانیم دقیقاً مشکل کجاست. مشکل به اصطلاح آیا با تقویت جانب این اعلامیه حل میشه، و آیا این فقط مال فقه امامیه است یا حتی اهل سنت هم نسبت به این موارد موضع دارن؟ ببینید اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع مشتمل بر 40-30 ماده است که برخی از موادش بندهای متعدد داره. یه مقدمه ای داره، حالا من نمیخوام یک ماده رو اینجا بخونم، خودتون مراجعه کنید. مقدمه ای داره که در واقع به فلسفه تدوین و تنظیم این اعلامیه اشاره کرده. شرایطی که در سالهای پیش از 1948 پیش آمد، خب وادار کرد برخی کشورها برای جلوگیری از برخی فجایع و مصائبی که بشر با اون دست به گریبان بود، این اعلامیه رو تدوین کنه. این 40-30 ماده داره از حق، حالا من چند نمونهشو عرض کنم: حق کرامت و حرمت و منزلت انسانی، حق آزادی، آزادگی و حریت از بردگی، سلطه و استبداد، حق برادری و برابری افراد بشر با یکدیگر، حق حیات و زندگی، حق امنیت جامع، هم از حیثیتی، شغلی، اجتماعی، روحی، حق مساوات و برادری و نفی تبعیض در برابر قانون، حق آزادی، مخصوصا آزادی سیاسی و اصل حاکمیت ترازی و اراده ها، حق مسئولیت از آزار و شکنجه، حق دادخواهی عادلانه و محاکمه منصفانه و عرض به حضور شما خیلی از حقوق دیگه. اگه من بخوام همه اینا رو، مثلا حق انتخاب محل اقامت، حق آزادی در تردد در همه کشورها، حق تابعیت، حق مهاجرت، حق پناهندگی، حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده، حق مالکیت فردی، حق بیمه همگانی، حق اوقات فراغت، حق رشد و تکامل شخصیت انسانی. حالا اینا به هر حال شاید اگر ما بخوایم تجمیع بکنیم حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده، متجاوز از 40 حقه. اغلب این حقوق حقوقی است که در اسلام نه تنها به رسمیت شناخته شده، بلکه بر اونها تأکید شده. اصلا هیچ مسئله و مشکلی در این حقوق وجود نداره. لکن یه مواردی هم هست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی از این حقوق که قطعاً با برخی از احکام اسلامی حداقل به حسب نظر بدوی ناسازگاره، مگر اینکه توجیه و تأویلی برای اونها بشه. غیر از این یه مسئله اساسی و تفاوت اساسی که بین حقوق بشری که در اسلام بیان شده و بر اون تأکید شده و حقوق بشر مورد اشاره، این است که اساساً منبع و منشأ حق در این دو دیدگاه با هم کاملاً مغایره. این چیزی نیست که فقط فقهای ما بگن. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره که تقریبا از عرض به حضور شما شاید 30 سال قبل 1990 درش بحث بود و خود ایران و برخی کشورهای اسلامی در تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی نقش داشتن، تا زمانی که به تصویب رسید و به خود سازمان ملل اعلام شد و اونجا مورد پذیرش قرار گرفت، یعنی در سال 2020 حدود 30 سال، همونجا هم به برخی از این مسائل اشکال گرفته، از جمله به منبع و منشأ حق. ببینید بالاخره تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر اساساً یا به منبع و منشأ حق نظر نداشتن، یا منبع و منشأ حق رو ذات انسانی پنداشتن، نه اینکه حق منشأش خداست، خداست که این حق را اعطا میکنه و کرده. این یه تفاوت اساسی است که حالا شاید در متن این اعلامیه خیلی به اون جهت نفرداخته، چون یک به یک نام برده از عرض به حضور شما حقوق، گفته انسان دارای این حقوق است. البته ظاهر برخی از عبارات و جملات و مطالبی که عرض به حضور شما در اون اعلامیه ذکر شده اینه که این حقوق ناشی از انسان بودن انسانه، یعنی ذات انسان منبع و منشأ چنین حقوقی برای خود اوست و این حقوق برای او ثابت شده. این یک تفاوت. نه اون خداوند نه. ببینید حقوق مگه ما هر چیزی رو به خدا نسبت دادیم؟ ما مثلا میگیم که خداوند عرض به حضور شما این طور قرار داده که انسان اختیار داشته باشد و آزاد آفریده شده. خب بیا میگیم پس خدا میتونه آزادی رو سلب کنه؟ نه، این دو تا مسئله است. نه نه، اون یه بحث دیگه است. اصل یه حقوق طبیعی، مثلا میگیم انسان‌ها دارای حقوق طبیعی هستن، حق حیات، حق عرض به حضور شما برخورداری از یک سری اموری که به بشر، به ماه و بشر برمیگرده. یعنی بشر با قطع نظر از عقیده و مذهب و رنگ و نژاد، این امور رو خداوند برای او قرار داد. اینا میشه حق طبیعی. حق طبیعی یعنی حق، بله، حق، نه حق طبیعی، حقوق، حقوق ناشی از انسان است. و اینکه این حق طبیعی است به این معنا نیست که منشأ خدا نیست. نه نه نه، اینو شما آقا خدا نه، شما توجه نمی کنید. بگیم وقتی میگیم خداوند انسان را این گونه خلق کرده است، یعنی این حق اینجا ناظر به حقوق قراردادی و موضوع نیستیم، به دائره تشریع کاری نداریم دیگه، به بدیهیات نمیخواد شما اشاره کنید. خداوند انسان را دارای حق طبیعی قرار داد. یعنی چی قرار داد؟ یعنی تکوینن او را این چنین آفرید. نه، منشأ خداست. نه نه نه، حالا اجازه بدید آقا، این اصلا این بحث ما نیست. اجازه بدید، بله اجازه بفرمایید. حق طبیعی یه حقی است که خداوند برای بشر قرار داده، یعنی او را این چنین آفریده دارای این حقوق. اما حقوق قراردادی برمیگرده به قرارداد و جعل و وضع، یعنی همون خدا در عالم تشریع و جعل قانون یه سری حقوق رو برای انسان قرار داده. به قول معروف یه جعل تکوینی داریم، یه جعل تشریعی. حقوق طبیعی در محدوده جعل تکوینی خداست. وقتی در محدوده جعل تکوینی است دیگه معنا نداره بگیم خدا این رو از او سلب بکنه. اما اونایی که در محدوده جعل تکوینی است میشن حقوق موضوعه و قراردادی، و اینجاست که محل بحث اونها این رو منشأ این حق را خداوند میدانه، انسان میدانند، خودش به ما و انسان اصلا این حق رو دارد، همه این حقوقی که نام بردن. اما اسلام این حق را، منشأ این حق و منبع این حق را عرض به حضور شما خداوند تبارک و تعالی است. این یک جهت اختلاف. ببینید یک جهت دیگر که خب باز این هم مورد تصدیق به اصطلاح بسیاری قرار گرفته از مسلمانان، چه شیعه و چه سنی، این که اون که در این حقوق بیشتر مورد توجه واقع شده زندگی دنیایی و رفع نیازهای مادی و معنوی انسان در این دنیاست. اصلا ناظر به زندگی جاویدان اخروی نیست، بیشتر به همین دنیا نظر داره. ببینید من برای اینکه این جنبه، اونم بیشتر نیازهای مادی و رفاهی و اون چه که مربوط به آسایش انسان مربوط میشه. مثلا فرض بفرمایید یکی از حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به اون اشاره شده نفی ظلم، میگه انسان حق دارد بدون تبعیض، بدون ستم، خارج از هر گونه سلطه زندگی بکنه. اما اینکه انسان باید یاور مظلوم هم باشد به عنوان یک حق برای دیگران ذکر نشد. این کاری به اون ابعادی که به جنبه‌های معنوی و روی انسان مربوط میشه نداره، کاری به زندگی اخروی نداره. تکامل معنوی فارغ از این بعد امنیت روانی و آسایش روحی خیلی مورد نظر نیست. خب این تفاوت ها مسلماً اینجا وجود داره بین به اصطلاح اون مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و موضع اسلام. این چیزیست که حتی عرض کردم در اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در قاهره هم به تصویب رسید بعد از 30 سال و به اونجا هم اعلام شد، تقریبا این جهاد مورد نظر و توجه. خب نسبت به اون بخشی از حقوق هم که ملاحظه فرمودید هیچ منافاتی با احکام اسلامی نداره، اونجا هم بحثی نیست. خب این حقوقی است که در اسلام هم نسبت به اونها تأکید شد. اما شاید 12 یا بیشتر، میگم بین 10 تا 15 حق از حقوق مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر با احکام اسلام و بعضی از اونها به خصوص با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارند. خب اینو ما هم اذعان میکنیم، اما آیا این یک مانع بر سر راه قاعده نفی سبیله یا قاعده نفی سبیل یه مانعی بر سر راه اون اعلامیه؟ و در این تعارض و تنافی چه باید بکنیم؟ این رو باید حالا عرض کنیم. ساعت چند آقای حسینی؟ بله؟ آها. خب ببینید اینو توجه بفرمایید، ما نسبت به چند موردی که فعلا با قاعده نفی سبیل ناسازگار کار داریم، گفتم بعضی از اون حقوق با احکام اسلامی، من حالا بخوام اشاره هم بکنم، خب مثلا هم گفتم اینو، ماده 18 میگه حق آزادی عقیده و بیان. خب این حق آزادی و بیان به حسب ظاهر یک اطلاقی داره، از هر دینی، از هر عقیده‌ای به عقیده دیگر میتونه کوچ بکنه، یا در نحوه زندگی، در نحوه بیان راجع به مقدسات، راجع به غیر مقدسات زیر سوال بردن مثلا یقینیات، این مسلماً با بعضی از اصول و قواعد اسلامی سازگار نیست. من یه حقی رو اینجا میخواستم که خیلی غیر از اون مواردی مربوط به قاعده نفی سبیله چند مورد رو میگم، 12-13 مورد ذکر شده که اینها مورد اشاره قرار گرفته که اینا دارای ابهامه. بله، اینجا اشاره کرده بودیم، ببینید در ماده 5 ببینید، میگن احدی را نمیتوان تحت شکنجه و یا مجازات برخلاف انسانیت و شؤون بشری و یا موهن قرار داد. اگر خب این در ماده 5 قطعاً بعضی از که این اتفاق هم افتاده، بعضی از مجازات های اسلامی رو اینها موهن و عرض به حضور شما برخلاف انسانیت و شؤون بشری می‌دانند. حالا این ممکنه از شلاق زدن باشه یا رجم مثلا، توجه دارید، یا در برخی موارد که مثلا مجازات شخص لواطکار اینه که او را به اون کیفیت از کوه پرتاب بکنن، یا خب اینها از این طرف این میگه درسته به صورت کلی میگه برخی مجازات هایی که برخلاف شؤون انسانیت قطعا نمیتواند اعمال بشه، اما خب حداقل بعضی از این موارد هست، چه این که همین الان هم گاهی به خاطر بعضی از این مجازات ها همین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل عرض به حضور شما این رو مورد اشکال قرار داد. توجه هم بکنید، این که من عرض کردم حالا اعلامیه جهانی حقوق بشر الزام آور نیست، یکی از شواهدش هم همین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملله. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یه مجموعه ای هستن یا کمیته ای هستن برای وادار کردن کشورها و ملزم کردن اونها به رعایت مفاد این اعلامیه. اگر اون خودش یک امر الزام آور بود دیگه لازم نبود این رو. بله؟ نه، اینا فقط نه میگم اختلاف بین اختلاف است بین الزام آور در مورد الزام آور بودن این اعلامیه یا غیر الزام آور بودن. به هر حال حالا ما در مواردی قاعده نفی سبیل با این به اصطلاح مشکل مواجه میشه و این چه باید بکنیم، راه چیه و اینو باید ببینیم بالاخره موضع دین یا فقها ها و یا حتی کشور قانون اساسی اون چی که حالا میتوانیم با اون از این مخمصه خارج بشیم اینو انشالله جلسه ی آینده اجمالا عرض میکنم و وارد تطبیقاتش میشه. شما که اینو قطع کردی اصلا این کاری نکرده
من سوش زدم من
خب خراب کردی زده بود خودش
نه استوب زدم
نه من زدم شما زدی قطع